رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. بنده محسن مؤمنی هستم، با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم. برای اون دست از کسانی که می‌خوان به صورت تلفنی ما در ارتباط بشن، شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و کسایی که می‌خوان به صورت پیامکی سوالات خودشون رو ارسال کنند، 30553 سامانه پیام کوتاه ما هستش. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو می‌کنم با کارشناس ارجمند کلیت رسانه المسلمین جناب دکتر مهدی ابوطالبی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و علاقمندان به برنامه پرسمان انقلاب عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم با پاسخهایی که به سوالات شنوندگان عزیز میدیم کمکی بکنیم به فهم بهتری از شرایط سیاسی اجتماعی کشور و مباحث انقلاب اسلام.
انشالله همینطوره. سپاسگزارم از حضور شما. انشالله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، با شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونیم ما رو تا انتها همراهی کنید. بله، ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان با رادیو معارف و با برنامه پرسمان انقلاب. اگر سوالی در نسبت مسائل جاری در کشور، مسائل منطقه، حوادثی که در سطح بین الملل در حال رخ دادن هستش، میتونید با ما به صورت پیامکی یا تلفنی در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. کارشناسان محترم برنامه حتما به سوالات شما پاسخ خواهند داد. جناب استاد اگر موافق هستید سوال اول رو خدمت شما بخوام. بله، شنونده محترم به شماره 0111 77 56 سالشون اینه: چرا غرب و اسرائیل به کف خیابانای ایران چشم دوختند؟ در واقع منظورشون این استش که اونا از یک طرف به دنبال گویا شورش و مسائل خلاصه داخلی هستند و در کنار حالا اون مسائل نظامی که پیگیر هستن به این مسئله هم گویا حالا به تعبیر این شنونده چشم دوختند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما عرض بکنم که واقعیت اینه که اگر ما فرایند در حقیقت روابطمون با کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی‌ها و رژیم قاسب تو این چند دهه اخیر نگاه بکنیم،
بله،
خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی مستقل که قبلا هم بارها تو این برنامه عرض کردیم، اساسا کشورهای غربی به ویژه آمریکا با تشکیل یک کشور و حکومت قدرتمند مستقل توی این منطقه مثل ایران مخالفن، که چه این حکومت لایک سکولار مثل حکومت مصدق باشه یا حکومت اسلامی مثل جمهوری اسلامی باشه، اون بیشتر برای اینا مهمه. البته طبعا حکومتی که روی کرده دینی داره میدونن که حساسیتش نسبت به سلطه کفار و این بحثا بیشتره و توجهش به استقلال و اینها بیشتر خواهد بود و به دلیل نگاه‌های دینی قدرتمندتر و با صلابتی بیشتری این بحث رو دنبال خواهد کرد. خب حساسیتشون نسبت به یه حکومت دینی بیشتره. به همین دلیل بعد از جمهوری اسلامی که خب یکی از شعارهای اصلیش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، دشمنی های اینا با ما شروع شد و انواع دشمنی ها رو کردن. حتی پیش بینی میکردن که اصلا همچین حکومتی توی قرن 20 اصلا دوام نمیاره، حکومت های دینی و اینها دیگه دورش گذشته و خیلی منتظر بودن که بعد از چند سال جمهوری اسلامی فرو بپاشه. خب نشد این اتفاق. تجزیه طلبی ها رو فعال کردن، حملات نظامی مثل دفاع مقدس و جنگ 8 سالی که موجب دفاع مقدس شد رو به ما تحمیل کردن. تحریم های اقتصادی به انواعش و تحریم های سیاسی و بین المللی و حقوق بشری و انواع تحریم ها هسته اینا علیه ما اعمال شد و به یه تعابیری بعضی از اینا گفتن که دیگه ما هر کاری میتونستیم کردیم، یعنی دیگه شاید بیش از این دیگه تحریم نمیتونستن علیه ما اعمال کنند. حمله نظامی هم که انجام دادن، دوباره مجدد در همین تابستان امسال که خب اون جنگ 12 روزه رو به ما تحمیل کردن و با تمام قوا، یعنی این یک نکته بسیار مهمی که باید شنونده کنه متوجه بکنن، واقعا با تمام قوا تمام جبهه کفر اومد پشت صحنه و در مقابل ما ایستاد و با به اصطلاح بالاترین تکنولوژی های نظامی، یعنی دیگه
هرچی
که داشتن آوردن به میدان.
بله.
خب بازم حریف ما نشدن، یعنی نه تنها حریف ما نشدن بلکه خود این جنگ 12 روزه به شواهد متقن و متعددی که ما خودمون میبینیم و اعترافاتی که خود اونها داشتن اتفاقا باعث قدرتمندتر شدن هم از لحاظ دفاعی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اجتماعی، وحدت و یکی شدن ملت اینا منجر شد. یعنی وضع ما از جهاتی بهتر شد، مظلومیت ما بیشتر در دنیا شناخته شد، جنایتکارتر بودن رژیم قاسب بیشتر شناخته تر شد در بین مردم دنیا. لذا به نتیجه نرسیدن. یعنی اینها حدود 47 سال هست که دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی یا خودش ساقط بشه یا ساقطش بکنن و هر دفعه هم فتنه های داخلی که ایجاد کردن از انواع فتنه های دهه 70، دهه 80، دهه 90 که واقعا امید براندازی داشتند و مداخله های مستقیم گاهی اعضای سفارتخانه‌شون مثلا فتنه 80ش ورود کردن، دستگیر شدن وزیرشون و این اتفاقات همه رقم زدن که جمهوری اسلامی ساقط بشه، نشد. لذا به نظر میرسه که تنها امیدی که دارند اینه که از داخل این کار اتفاق بیفته، یعنی انقدر فشارهای اقتصادی زیاد بشه، انقدر فشارهای نظامی زیاد بشه که مردم دیگه خستشن و ببرند و دیگه پشت سر نظام نباشن. خب مستظر هستید، بالاخره از لحاظ سیاسی پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی مهمترین سرمایه هر نظام سیاسی است و واقعا اگه یک روزی مردمی نظامی رو نخواهند خیلی سخت میتونه باقی بمونه، کما اینکه خب خود ایران همطوری بود دیگه. یعنی رژیم پهلوی هم پیمان بزرگ آمریکا بود، بزرگترین حمایت‌های غربی ها رو داشت، ولی وقتی مردم نخواستن دیگه نتونست مقاومت کنه. لذا اینا میدونن که اگر یه روزی مردم بخواهند مقابل جمهوری اسلامی بایستن، جمهوری اسلامی مثل بقیه نظام‌های سیاسی دنیا نخواهد توانست مقاومت کنه. به خاطر اینکه پس همه راه‌ها رو آزمودند و به نتیجه نرسیدند، تنها راهی که به نظر میرسه اینها امید دارن همینه که از طریق اختشاشات داخلی و براندازی داخلی و فروپاشی داخلی به نتیجه برسن. به همین دلیل دیگه میشه گفت آخرین امید اینها برای اسقاط نظام جمهوری اسلامی همین کف خیابون‌ها و اختشاشات و این نوع برنامه هاست که خب خیلی هم برای این در سال‌های گذشته هم تلاش کردن و همچنان هم دارن تلاش میکنن و اصلا خود این تحریم‌ها و فشار اقتصادی هم برای همینه که مردم بیشتر ناراحت بشن و عصبانی بشن و از این طریق خلاصه به اهدافشون برسن
که انشالله مردم ما اونها رو ناامید میکنن.
بله حتما،
اما این که تا الان هم همینطور بود
اتفاق افتاد.
بله متشکرم، ممنونم از جناب استاد ابوطالبی و همچنین از شما شنونده محترم که با ما هستید. باشید میرم و برمیگردیم، برنامه‌مون ادامه داره.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم. به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
بله، ممنون و متشکرم از شما شنونده محترم که همچنان رادیو معارف رو دنبال میکنید. با برنامه پرسمان انقلاب با شما خوبان هستیم. یه 3-4-5 تا سوالی رو من میبینم که حالا شنونده هامون برام فرستادن در رابطه با رابطه ایران با چین و روسیه.
بله،
حالا من دیگه شماره تلفن رو نمیخونم که وقتمون رو نگیرم، من فقط سوالات رو میخونم. حالا حضرت عالی پاسخ بفرمایید. یکی از سوالات اینه که راهبرد روسیه در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس چیه؟ سوال دیگر اینه که چرا چین و روسیه در حال تجهیز ایران به سلاح نظامی هستند؟ آیا روسیه و چین متحد ایران هستند یا علیه ایران هستند؟ سوال دیگر اینه که چرا ایران اینقدر به روسیه با اون سابقه ای که در تاریخ معاصر ما داشته تکیه کرده و بهش اطمینان داره؟ و خلاصه سوالات از این دست. یه چند سوالی بود که حالا در رابطه با روسیه و چین بود، این رو هم اگر میشه پاسخش رو بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب بحث چین و روسیه در شرایط اخیر که ما در حال یه سری تغییرات جدی در عرصه نظام بین الملل هستیم و تعبیری که حالا مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردند، این واقعیتیست. یعنی امروز داره قدرت آمریکا به شدت افول کرده.
بله،
از ابعاد مختلف در دنیا و تو افکار عمومی، تو فضاهای بین المللی. از لحاظ اقتصادی بالاخره قدرت‌های نوظهور اقتصادی دارن به عرصه اقتصادی دنیا میان، لذا داره خدمت شما عرض کنم که ساختار نظام جهانی تغییرات جدی پیدا میکنه و بعضیا معتقد هستند به این که قدرت داره از غرب به شرق منتقل میشه.
بله،
حالا سازمانهایی مثل شانگهای و نهادهای این مدلی هم که هستند، خب واقعیت اینه که این فضا وجود داره. حالا روسیه و چین دو کشوری هستند که حالا به نوعی از قدیمم شرقی محسوب میشدن تو اون بلوکبندی غرب و شرقی که آمریکا و شوروی داشتن و بالاخره جبهه‌گیری جدی در مقابل غرب و آمریکایی‌ها دارن به صورت سنتی. الان هم خب از لحاظ اقتصادی خصوصا چین قدرتمند شده و یه رقیب جدی برای آمریکایی‌ها شده، پس باز این رقابته و دشمنی میتونه حساس بشه. هم روسیه و هم چین هر دوشون با آمریکا، روسیه سر اوکراین، چین سر تایوان،
بله،
با آمریکایی‌ها مشکل دارن و یه اختلاف جدی بین اینها وجود داره که هی دائما هم همدیگه رو تهدید میکنن و این اتفاقات داره رقم میخوره. لذا واقعیت اینه که روسیه و چین دو کشوری هستن که با آمریکا بالاخره مشکلات جدی دارن و از اون طرف دارن خصوصا چین به یه عرصه‌های رقابتی در مقابل آمریکا تو دنیا میرسه و رسیده حتی. به همین دلیل به نوعی ما یک اشتراکی با روسیه و چین در دشمنی به نام آمریکا و غرب داریم. حالا اونا شاید دشمن نگن، میگن رقیب، هرچند دشمنی هم هست. یعنی وقتی که آمریکایی ها در حقیقت نسبت به تایوان یا نسبت به اوکراین برنامه‌های خلاف نظر چین و روسیه اعمال میکنن و عمل میکنن، در عمل در مقابل اونها قرار میگیرن.
بله،
لذا خب این دشمن مشترک به نوعی شکل گرفته. اونها هم به همین میزان نگاه میکنن که خب این آمریکایی که ما نمیخوایم قوی باشه، خصوصا قدرت آمریکا تو این منطقه که بالاخره اونها میگن اگه قراره اینجا قدرتی به عنوان قدرت برتر باشه ما ایم، چرا آمریکا بیان تو این منطقه شرق و اعمال قدرت بکنن؟ خب ما چرا اعمال قدرت نکنیم؟ بنابراین این در حقیقت وجه اشتراک باعث شده که ما و چین و روسیه به هم مقدار نزدیک بشیم و اونها برای دفع خطر آمریکا در رقابت با خودشون، برای دفع قدرت بیشتر گرفتن آمریکا در منطقه، برای ضربه زدن متقابل در داستان تایوان و اوکراینی که اونا خودشون با آمریکا درگیرن، لذا اونها به دنبال هی تضعیف آمریکا به شکل‌های مختلف هستند. به همین جهت اونها هم با ما همراهی میکنن در خیلی از مسائل، کما اینکه ما هم در حقیقت از تقابل اونها با آمریکا داریم استفاده میکنیم. وقت این استفاده جاهای خاصی هم خودشون نشون داده، مثلا در سازمان ملل بارها چین و روسیه قطعنامه‌هایی که علیه ما بوده چیکار کردن؟ وتو کردن و نذاشتن اتفاق بیفته، یا تا تو همین داستان اخیر خب خیلی تلاش کردن که مکانیسم هاش اعمال نشه. این وجه مشترک بین ما هست تو عرصه بین‌الملل هم همینه، یعنی هر کی منافع ملی خودش رو دنبال میکنه و اگر مشترکاتی با دیگران داشته باشه با همدیگه اون منافع رو چیکار میکنن؟ دنبال میکنن. خب طبیعیه چین و روسیه دوست دارن ایران در مقابل آمریکا قوی تر ظاهر بشه به عنوان یک حداقل از باب این که یک مانعی برای قدرت گرفتن آمریکا تو منطقه است و به همین دلیل طبیعیه که یه جاهایی به ما کمک بکنن یا حتی در مقابل آمریکایی ها به ما کمک های نظامی بکنن یا چیزای سلاح‌های متعارفی که ما نیاز داریم و ما بدن بخریم ازشون و این همکاری ها رو با ما داشته باشن و این در حقیقت یک نوع روابط متقابل است که ما با اینها داریم و حالا البته در مثلا فضای هسته‌ای در فضای اقتصادی هم منافع خودشون رو دارن تعمیم می‌کنن، مثلا چین وقتی ما قرارداد اقتصادی منده خب خودش هم داره سود می‌بره، در عین حال خب ما رو به عنوان یک کشوری که مقابل دشمن و ایستادیم هم داره تقویت می‌کنه. بنابراین چین و روسیه قطعاً دوست دارن که ایران قوی‌تر در مقابل آمریکا ظاهر بشه، اما اینم باید بدونیم که اونها با ما هم عقد و اخوتی ندارن، اونها دنبال منافع ملی خودشون هستن و اگر هم به ما کمکی میکنن یا همراهی میکنن در راستای منافع ملی خودشون به ازای جاهایی هم علیه ما هم رأی میدن توی شورای امنیت، چون نباید ما برای اونها هم خطر ایجاد بکنیم، اگر از ما احساس خطر بکنن علیه ما هم رأی میدن. لذا باید نگاه متعادل به اینها داشت، نه دوست صمیمی ما هستند نه دشمن ما هستن که بخوان حتما به ما خیانت بکنن یا مثلا از پشت ما خنجر بزنن، در ظاهر دست دوستی بودن، نه اونا به اصل منافع ملیشون با ما همکاری خواهند کرد، ما باید با همین نگاه به اونها نگاه کنیم و از ظرفیت های اونا به نفع خودمون در این رقابت و دفع خطر دشمنانمون استفاده کنیم که انشالله منافع کشور ما هم منافع البته مظلومین و جبهه مقاومت هم انشالله تأمین بشه.
بله بسیار خوب، انشالله که همینطوری است که فرمودید و امیدوار هستیم که خلاصه ایران که الحمدلله امروز در منطقه و در سطح بین الملل تبدیل به یک قدرت شده و این اقتدار رو البته ما مدیون ایثارگران و خانواده شهدا و ایستادگی مردم هستیم، همچنان این توان و قدرت بماند و انشالله به سمت قله ها به پیش بریم. فرصتی رو میگیریم باز میگردیم، همچنان با شما عزیزان هستیم.
از هیچ کس نترسید الا خدا و به هیچ کس امید نبندید الا خدای تبارک و تعالی، و اگر چنانچه امید خودتون را به خدای تبارک و تعالی تمام کنید، به این معنا که تام بشد این امید شما، اطمینان برای شما بیارد این امید شما، من به شما اطمینان میدم که آسیبی این مملکت نبیند. همه ملت ما، چه دولتی ها چون و چه غیر دولتی ها، چه نظامی ها و چه غیر نظامی ها، همه ملت ما امیدشون را به خدای تبارک و تعالی که منبع قدرت هست و منبع نور است، امید خودشون را به او ببندند و هیچ توطئه ای را ازش نترسند. کسی که پشتیبان او خداست از اینها نباید بترسند.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب بازشناسی نظام سلطه، ساختار و کارکرد سلطه در نظام بین‌الملل، تألیف آقای دکتر محمد رضا دهشیری و خانم زهرا بهرامی رو خدمتتون معرفی کنیم. روابط بین الملل از گذشته متأثر از ساختار، نحوه توزیع قدرت و نوع تعامل بین کنشگران در نظام بین الملل مستقر بوده که به نوبه خود از اقدامات استعماری قدرت‌های استیلاجو تأثیر پذیرفته. مناسبات مبتنی بر سلطه از زمان توسعه طلبی قدرت‌های اروپایی در قرن 15 میلادی تا کنون که دوران گذار یا انتقالی در روابط بین الملل نامگذاری شده کماکان تداوم داشته. طی این قرن‌ها نظام سلطه متناسب با تحولات ساختاری و معنایی به وقوع پیوسته در محیط بین المللی در تلاش بوده تا ساختار و کارکرد خودش را هماهنگ با تحولات بین المللی باز تعریف کند. در حال حاضر نظام سلطه در صدد آن است که اهداف خودش را از راه‌های هنجاری و ارزشی بر طیف وسیعی از بازیگران بین المللی، اهم از دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و نهادهای غیر دولتی تحمیل کند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نفی نظام سلطه، انسجام بخشی به رویکردهای مستقل با محوریت مقاومت و مقابله در برابر نظام سلطه، این رو در دستور کار نظری و عملی خودش قرار داده. بنابراین اگر ما بخواهیم نظام سلطه و عناصر وابسته رو به اون درک کنیم، بخصوص از منظر انقلاب اسلامی، امری پیچیده و نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل است. چرا که انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از هویت و برخورداری از ماهیتی در واقع متفاوت، ابعاد مختلف هنجاری، ساختاری و نهادی نظام سلطه رو نقد میکند و خواهان رهایی از این وضعیت و تغییر وضع موجود است. به خاطر همین این کتاب و این اثر با تأکید بر دوران معاصر به بررسی ساختار و کارکرد نظام سلطه پرداخته است. این کتاب در 9 فصل از سوی 2 مؤلف تدوین شده. 4 فصل ابتدایش به بررسی مفاهیم کلی، تعاریف، مبانی نظری، تاریخ و ساختار فکری نظام سلطه پرداخته و در فصل بعدی به مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی نظام سلطه پرداخته شده و همینطور فصل 5 به رویکردهای مختلف نظری مرتبط با نظام سلطه، فصل 6 به کارکردها و ابزارهای نظام سلطه، فصل 7 به نظام سلطه و بازیگران مرتبط با آن، فصل 8 به حرکت‌های ضد نظام سلطه و فصل 9 به دیدگاه‌های مختلف درباره افول نظام سلطه پرداخته شده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب بازشناسی نظام سلطه، ساختار و کارکرد نظام سلطه در رابطه بین الملل، تألیف آقای دکتر محمد رضا دهشیری و خانم زهرا بهرامی از انتشارات پژوهشگاه حوزه به دانشگاه و همینطور سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سمت همراه بودید. شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ سپاریم. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، سپاسگزارم از سجاد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. جناب استاد، شنونده محترم دیگری جناب استاد ابوطالبی این سوالو برامون فرستادن. 914-2146 هم شماره شونه. آیا کشورمان الان شاخصهای ایران قوی را دارد یا بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه هیمنه ایران شکسته شده؟ حالا من این سوال رو خوندم که دیگه پاسخ از شما بشنم.
خب حالا ایران قوی شاخصهای متعددی داره در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی، اجتماعی و علمی. منتها حالا اونی که از قسمت دوم سوال برمیاد همون قوت و قدرت یک کشوری که بالاخره هیمنه خودش رو حفظ کرده باشه و بتونه در دنیا سر بلند بکنه و باقی بمونه و ایستاده بمونه. واقعیت اینه که بعد از جنگ تحمیل 12 روزه قطعا ما ضربه هایی رو خوردیم در عرصه های نظامی، پدافندی، نیروی انسانی. شهدایی رو تقدیم کردیم، شهدای مهم تقدیم کردیم، دانشمندان مهم هسته‌ای، فرماندهان مهم نظامی. بله. و حتی قسمت های موشکی ما، پدافندی ما ضربه های جدی خوردند. منتها واقعیت اینه که حالا همون قسمت اصلی سوال که میگه آیا هیمنه ایران هنوز باقی یا شکسته شده، اتفاقا این جنگ 12 روزه نشون داد که به همون دلیلی که قبلا هم عرض کردیم، ایران به عنوان یک کشور مستقل با توانایی‌های نظامی که عمدتاً تولید داخل هست، تونسته در مقابل بروزترین تکنولوژی نظامی دنیا بایسته. اونم تکنولوژی دنیایی که با هم جمع شدن، یعنی کشورهای مختلف دنیا با هم جمع شدن که ما رو شکست بدن. و خب واقعیت اینه که ما شکست نخوردیم، ضربه خوردیم اما شکست نخوردیم. و شاهدش هم خود درخواست آتش بس از طرف اونهاست و همین که خودشون هم آتش بس رو تا حالا ادامه دادن و حمله مجدد فعلا نکردن. مطمئن هستیم که اگر میدونستن که میتونن ضربه بیشتری بزنن و بیشتر جلو بیان، هیچ وقت تقاضای آتش بس نمی کردن و اصلا اگر ما تقاضا میکردیم هم نمی پذیرفتن. بنابراین اون حرف عمر یادمون نره که حالا نسبت به بحث هسته‌ای ایشون گفت، ولی راجع به همه چیز ما هست که ما میخوام پیچ و مهره‌های همه این نظام رو اینا میخوان شروع کنن و ازم به فرو بپاشه.
بله
حالا گفت پیچ و مهره‌های هسته‌ای، ولی واقعیت اینه که در همه چیز. بنابراین این واقعیتی است که اینا نتونستن ما رو شکست بدن، و بلکه اتفاقا معلوم شد که نه، ایران وقتی میگه من موشک‌های کذا و کذا دارم واقعا دارد.
فتوشاپ نیست،
فتوشاپ نیست، قبلا الکی نیست، صرف شعار و ادعا نیست دیگه. کف میدان دیدیم و دیدن ضربه‌های سهمگینی زده شد، حتی خود زدن مکان‌های خاص، مراکز امنیتی و علمی خاص اونها نشون دهنده باز قوت اطلاعاتی ماست. حالا گزارش‌های اخیرم که نیروهای امنیتی ما دادن نسبت به خز اطلاعات خیلی جزئی که ما از اونو به دست آوردیم، اینا همه نشون میده که واقعا نه تنها هیمنه ایران شکسته نشد، بلکه اتفاقا همه دیدن که ایران میتواند بیسته. شاهدش هم همین اظهار شعف و شادی و خوشحالی است که مردم دنیا در همه جای دنیا،
بله،
حالا شاید شنوندگان ما بیشتر در عراق و کربلا و اربعین ندیده باشن، ولی نه، در اروپا، در کشورهای حتی اروپایی نمونه های زیادی بنده خودم شنیدم از بعضی از اساتید، بعضی از کسانی که اونجا هستن و زندگی میکنن، که اصلا تو دانمارک مثلا یه روز دیگه ما رو تحویل میگیرن. تو فان کشور اروپایی اصلا به ما به عنوان ایرانی تا حالا اصلا آدم حساب نمی‌کردن، ولی الان اصلا با یه احترام ویژه یاد میکنن. و اینا به اصطلاح نشون میده که اینا دیدن که نه، ایران واقعا یه کشور قدرتمندی است، و این واقعیتیه که تنها کشوری است که جرأت کرده هم به رژیم قاسم حمله مستقیم بکنه، یعنی پاسخ بده در مقابل حمله که او شده، و هم مقابل آمریکا با قدرت بایسته. و برای اولین ما تنها کشور ما هستیم که پایگاه آمریکایی رو زدیم تو منطقه. اینا همه علامت قدرت و هیمنه ایران و قوت ایران هست. بله میگم این نفی ضربه هایی که ما خوردیم ما نمیکنه، که البته طبیعیه، اونا هم ضربه خوردن، آمریکایی‌ها ضربه خوردن در پایگاه های منطقه شون، رژیم قاسم هم ضربه های سنگینی از ما خورد در این دفاعی که ما انجام دادیم تو این 12 روز. اما شاخصه ایران قوی از این جهت چی بیش از این که بزرگترین و فناورانه ترین و پیشرفته ترین فناوری ها و تکنولوژی های نظامی دنیا جمع شدند و کشورهای قدرتمند دنیا همه جمع شدند که ما رو شکست بدن و نتوانستند، خودشون اعتراف کردن. خب این یعنی که ما قوی هستیم و الان هم مدعی هستیم، و این ادعا هم ادعای بی‌جهتی نیست که ما قوی تر از قبل میتونیم وارد بشیم، یعنی هم بخشی از ظرفیت هامون اصلا نشون ندادیم و فعال نکردیم در عرصه موشکی، و هم در عرصه پدافندی تو این ایام قطعا قوی تر و محکم تر شدیم، خلأهامون رو پیدا کردیم، نقطه ضعفهامون رو پیدا کردیم، تو سیستم امنیتی باز نقطه های نفوذ رو پیدا کردیم و خلأهامون رو پیدا کردیم، و قطعا این جنگ به تعبیر حضرت ما که فرمودن نعمت بود و برکاتی داشت، دفاع مقدس 8 ساله اینم همینطوری بود، یعنی برای ما نفع های اجتماعی ملی و نظامی و دفاعی داشت، و قطعا باعث شد که ما در مرحله بعدی اگر خدای نکرده باز هم دوباره مورد حمله قرار بگیریم، قوی تر از گذشته به میدان خواهیم آمد، و واقعا هیمنه ما بیشتر اتفاقا نشون داده شد تا شکسته بشه.
و حتی اینکه کشور در ایام جنگ هم لحظه در اون توقف ایجاد نشد،
حسنت.
و حالا دولت مردان ما، نمایندگان مجلس، مسئولین همه پای کار بودن، و این به نظر یک نقطه قوت است.
بله، یعنی ما هیچ کمبودی از لحاظ خدمات به مردم نداشتیم، بنزین، مواد غذایی، و اصلا هیچ حسی بین مردم به صورت عمومی اتفاق نیفتاد که بخوان بترسند، خوفی داشته باشند، خللی در زندگی عادی مردم حداقل به صورت عمومی اتفاق نیفتاد. حالا اونایی که منازلشون مورد حمله قرار گرفت، خب یه بحث دیگر است.
بله، و همه اینها رو مدیون خون پاک شهدا هستیم، کسانی که دلاور مردانه ایستادند به پای این نظام و به پای این پرچم جان خودشون رو دادن. روی همه اونها شاد بشه و انشاءالله خداوند به ما هم این توفیق رو بده که بتونیم رهروی راه اونها باشیم همچنان. خیلی ممنون، سپاسگزارم که ما رو تا انتها دنبال کردید. برنامه پرسامان انقلاب از رادیو معارف تقدیم شما شد. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هستش. با پیامکایی که به ما میدید در واقع مشارکت شما باعث میشه که ما بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما خوبان کنیم. خدای چنان گسر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان.
دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست.